Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. بحث در این بود که آیا اگر قرار است که بحث از خدا یک مسئله فطری باشد، چرا مادیین این بحث را دنبال نمی کنند، یا اگر دنبال می کنند چرا نمی رسند به حقیقت؟ ایشون فرمودن که جوابی که از این سوال داشتن این است که مادیین به علت اینکه دنبال بعضی از غرایز دیگر و تمایلات دیگر میرن، دیگه از دنبال کردن این مسئله فطری و این تمایل غافل هستند و دنبال نمی کنند. لذا برای اینکه وجدان خودشون رو راحت بکنند، یک ادله‌ای هم برای خودشون دارن، یه چیزهایی رو هم میبافن و خودشون رو راضی میکنن که ما به این علت دنبال مسئله ماورای طبیعت و مسئله خدا نمیریم. یکی از حرفهایی که مادیین میزنن این است، این صفحه 34 به این چاپ هایی که ما داریم، میگویند ما با این همه خطا و لغزش که در افکار خود داریم چگونه میتوانیم با چنین وسیله‌ای به نتیجه درست برسیم، جز این که چون پای کنجکاوی علمی به حس و تجربه بنده است، میتوان نسبت به نتایج آنها اعتماد و اطمینان به دست آورد، ولی ماورای طبیعت دارای این صفت نیست و از قلمرو حس و تجربه کنار است، پس باید گفت راهی به ماورای طبیعت ندارد. اصولا استدلال های عقلی همه اش را ولو به صورت عادی هم نوشته شده باشد، بایستی برگردونیم به یک قیاس منطقی، یعنی طوری باید استدلال عقلی تنظیم بشه که یکی از اشکال اربعه را به وجود بیاره و بعد ببینیم شرایط اشکال درش هست یا نیست و بعد نتیجه چه میده. این میشه استدلال عقلی. وقت اگر اون استدلال عقلی را نپذیریم، یا باید صغرا مخدوش باشد یا کبرا مخدوش باشه، یا شرایط شکل نباشد تا نتیجه غلط باشه. اما اگر صغرا صحیح باشه، کبرا هم صحیح باشه و شرایط اشکال اربعه هم موجود باشد، نمیتواند نتیجه غلط باشه. اینجا دو تا حرف دارن این مادیین. یکی این است که فکر معمولا خطا میکنه و اشتباه میکنه. چون فکر خطا میکند و اشتباه داره، ما نمیتونیم به فکر اعتماد بکنیم. وقتی فکر قابل اعتماد نبود، نمیتونیم نتیجهش را هم قابل اعتماد بدانیم. حرف دومشون این است که مسائل مادی راه تجربه براش باز است، میتونیم مطالب را و مسائل را تجربه بکنیم و صحت و سقمش را بدونیم و بعد اعتماد بهش پیدا بکنیم. اما ماورای طبیعت از حس و تجربه دوره، نمیتونیم با تجربه بفهمیم درست است یا نادرست است. تنها راهی که برای درست و نادرستیش میتونیم داشته باشیم خود عقل است. عقل هم چون خطا داره، ما نمیتونیم بهش مطمئن بشیم. این خلاصه یه حرف مادیون، یعنی این دلیلشون هست که بنابراین ما نمیتونیم به استدلال‌های عقلی مطمئن باشیم تا از راه استدلال عقلی بخواهیم به اصطلاح دست پیدا بکنیم به مفاهیم ماورای طبیعی. سغرای قضیه این است که فکر معمولا خطاپذیر است. این حرف صحیحی است، برای اینکه اگر قرار باشه فکر خطا نکنه، اختلاف در مسائل فکری نباید پیدا بشه و اختلاف در مسائل علمی نباید باشه، برای اینکه حق همیشه یکی است و بیش از یکی نیست. این که ما میبینیم این متفکر اشتباه کرده، این متفکر با اون متفکر با هم دو جور فکر دارن و دو جور عقیده دارن، درباره صفات خدا مثلا اختلاف دارن، درباره اصل علیت و معلولیت و نظام هستی و این جور چیزا مثلا میبینی با هم اختلاف دارن در خیلی از مسائل. اختلاف عقلا و متفکرین در مسائل نشانه خطای فکر است. بالاخره یکی از اینها اشتباه کرده و خطا کرده و همون خطا مال فکر است. بنابراین این سغرا صحیح است و کاملا درسته، فکر خطا میکنه. کبرا این است که اگر قرار است فکر خطا بکند، نمیتوانیم به نتیجه مطمئن باشیم، چون احتمال میدیم اینجا فکر خطا کرده باشه و اشتباه کرده باشه، و اگر احتمال اشتباه بدیم نمیتوانیم به نتیجه مطمئن باشیم، چون اذا جاء الاحتمال چی؟ بطل الاستدلال. به اصطلاح منطقی باید اعتمادش بر یقین باشد و تکیهگاهش یقین باشد. این کبرای قضیه است. نتیجه از این صغرا و کبرا این است که عرض کنم که فکر قابل اعتماد نیست. صغرا این است که فکر خطا میکند و هرچه خطا بکند قابل اعتماد نیست، بنابراین فکر قابل اعتماد نیست. این یه قیاس منطقی است و شکل اول هم هست، یعنی فکر خطا می کند صغرا موجب است. هر چیزی که خطا در او هست قابل اعتماد نیست. این کبرا، کبرا کلیه است. موجب بودن صغرا، کلیه بودن کبرا شرط انتاج شکل اول است. شکل اولم از اون شکلهای پدر و مادرداری است که نتیجهش بدیهیه، بدیهی الانتاج است. بنابراین محصول فکر نمیتواند قابل اعتماد باشد. حالا که نمیتواند قابل اعتماد باشد، ما را به جایی نخواهد رسانید. مطلب دومش این است که مسائل تجربی همین حرف هست. ما اگر مطالب تجربی و مطالب علمی را بخوایم از راه استدلال عقلی به دست بیاریم، اونم همین مسئله درش هست. مثلا ما ممکن است یه بیماری را بگیم علتش فلان میکروب است و بعدم بگیم هر بیماری که علتش فلان میکروب است منتهی به مرگ میشه. این یه استدلال عقلی است. بعد نتیجهش این میشه که پس این بیماری منتهی به مرگ میشه. این استدلالم قابل اعتماد نیست، به خاطر اینکه تحت همون به اصطلاح استدلال هست و اون استدلال اینجا رو شامل میشه که این نتیجه فکر است و فکر خطا میکند و چون فکر خطا میکنه قابل اعتماد نیست. ولی یه حرف هست و اونجا اینه که اینجا قابل تجربه است، میشه تجربه کرد و فهمید که آیا چنین چیزی هست یا نیست و میتونیم با تجربه صحت و عدم صحتش رو به دست بیاریم. یا مثلا فلان دارو اثر سمی دارد و هر دارویی که اثر سمی دارد کشنده است. این یه استدلال عقلی است. شما اینجا میتونید بگید این قابل اعتماد نیست، برای این که نتیجه فکر است و فکر چون خطا میره نمیشود به نتیجهش اعتماد کرد، اما این قابل تجربه است. همون داروی سمی را به موش میدیم یا حیوان دیگر، اگر کشت مطمئن میشیم که این نتیجه درسته و اگر نکشت میفهمیم که این خطاست. پس مسائل مادی کلش قابل تجربه است. چون قابل تجربه است ما دنبال میکنیم، یا با تجربه صحتش ثابت میشه یا با تجربه چی؟ بطلان ثابت میشه. اما مسائل ماورای طبیعت قابل تجربه نیست، ما دسترسی نداریم به ماورای طبیعت. چون قابل تجربه نیست نمیتونیم دنبال بکنیم، برای اینکه اگر بخوایم از راه عقل محض دنبال بکنیم این حرف پیش میاد که عقل قابل خطاست، فکر خطاکار است و چون خطا میکند مطمئن نمیتوانیم به نتیجهش باشیم. خب حالا اگر مطمئن به نتیجهش نیستیم چه کنیم که اطمینان بیاورد؟ راهی نداریم. اینجا دیگه راه تجربه برای ما باز نیست که تجربه بکنیم که آیا این استدلال عقلی که برای یک مسئله ماورای طبیعت آوردیم این استدلال صحیح است یا ناصحیح است. چون نمیتوانیم بفهمیم نمیتونیم اعتماد پیدا بکنیم، بنابراین مسائل ماورای طبیعت در دسترس ما نیست، یعنی راهی برای درک مسائل ماورای طبیعت نداریم، درک علمی و درک صحیح که مطمئن بشیم. از این جهت ما خودمون را کنار میکشیم و اصلا درباره مسئله ماورای طبیعت بحث نمی کنیم. این استدلالی است که اینجا مادیین داره. حالا عرض کردیم که در استدلالی که مادیین دارن، یعنی استدلال وقتی منتهی به صغرا و کبرا شد، اگر شما بخواد نپذیرید این استدلال را، یا صغرا را باید مخدوش بدانید یا کبرا را، و یا بگی شرایط شکل نیست، به الا اگر صغرا درست باشه کبرا هم درست باشه و شرایط شکل هم موجود باشد نمیتوانید شما نتیجه را قبول نکنید. شما مؤیدید یا مستشکلید؟ به کی؟ خب ما که وکیل مدافع اونا نیستیم که. شما به اونا دارید اشکال میکنید، ما همو اشکال شما رو ممکنه به اونا داشته باشیم. نه، اگر شما بخواید بگید که منظور شما این باشه که اگر استدلال عقلی راه پیدا نکنه، اونایی که میخوان نفی پیدا کن نفی بکنن دلیلشون چیه؟ این حرف خوبیه، ایشون هم همین حرف رو میزن، میگه این استدلال اگر تمام باشد نمیتونه دلیل نفی باشه، بلکه ما باید راه لاعدریون را موجب شک میشه. یعنی مادی که میخواد بگه خدا اصلا نیست نمیتواند با این دلیل بگه خدا نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد نفی هم بکند با دلیل عقلی باید نفی بشه و خودش میگه که دلیل عقلی قابل اعتماد نیست. پس در نفی و سلب هم دلیل عقلی قابل اعتماد نیست، در اثباتش هم دلیل عقلی قابل اعتماد نیست، میمونیم در حال شک. یعنی ما باید بریم تو وادی لاعدریون، اونایی که میگن ما نمیدانیم، میدانیم هست، دلیل عقلی میخواد، شما میگید قابل اعتماد نیست. میدانیم نیست، اون هم دلیل عقلی میخواد و شما میگید که دلیل عقلی قابل اعتماد نیست. پس شما یه مادی نمیتونی با این استدلال اثبات نفی را قبول بکنید، بلکه باید چی بشید؟ باید بشید جز لاعدریون، اونایی که میگن ما نمیدونیم. اگر شما جزء لاعدری بخواد بشید ما حرفی نداریم با این استدلال، اما اگر با این استدلال بخواید قائل به نفی بشید، این استدلال نمیتونه نفی را درست بکنه، همون طوری که نمیتونه اثبات رو. این حرف شما اینه دیگه، بله؟ حرف خوبست. بله، مسئله دیگری که باز باید بهش اشاره کنیم و اینجا نیست، توجه کنید، و اون این است که این قسمت را ممکنه بعدها بیان، ولی اینجا صحبتی ازش نشده، و اون این است که ایشون همطور که اشکال آقا همین است، مرحوم مطهری هم این را می‌فرماید که این استدلال نمیتونه نفی کند وجود خدا را یا وجود عالم ماورای طبیعت را. میتونیم بگیم که ما نمیدانیم آیا هست یا نیست. مطلب دیگر این که ما میخوایم عرض کنیم این است که عدم اصولا نمیتونه دلیلی داشته باشه، یعنی نفی و عدم نمیتواند دلیلی داشته باشد الا نیافتن، و نیافتن هرگز نمیتواند دلیل نبودن باشد. خب نیافتن نمیتواند دلیل نبودن باشد، این خیلی روشن است. اگر چیزی را شما نمیدانید و شما نیافتید، این دلیل نیست که پس وجود ندارد. اگر بنا باشه نیافتن دلیل نبودن باشه، دنبال هیچی ما نباید بگردیم، به صرف این که نمیدانیم هست حکم بکنیم به این که نیست، پس دیگه کاوش علمی نتیجه ای نداره. اینی که بشر به دنبال کشف میکروب سرطان میگرده یا به دنبال خاطر این است که احتمال میده هست دنبالش میگرده، اگر قرار باشه به این که ما نیافتیم پس نیست در عالمی مدرک باشد، هیچ کس نباید دنبال کشف مثلا داروی سرطان بره، چون اطبا نیافتند و باید بگوییم نیست. همینطوری که یک کور مادرزاد نمیتونه منکر الوان بشه، منکر رنگ بشه، به دلیل اینکه من نمیابم. کور مادرزاد امکان نداره بفهمد سفید یعنی چه و سیاه یعنی چه و سرخ یعنی چه و سبز یعنی چه، اصلا براش قابل تصور نیست، چون قدرت بینایی نداره. این حق نداره منکر بشه که رنگی وجود نداره، و حتی نمیتونه تصور هم بکنه. نه تنها نمیتونه به اصطلاح تحصیل فرق بین اینها را از خارج بکنه، تصور فرقش هم براش مشکل است. اصلا تصور رنگ براش مشکل است، چون از مادر کور به دنیا اومده و در نظر این کور مادرزاد دنیا ظلماتون بعضها فوق بعض. حالا آیا این کور مادرزاد که نمیتونه رنگ را درک بکنه میتونه منکر بشه؟ یعنی اگر یک کور مادرزاد در حضور شما که چشم داری منکر شد، گفت اینا همش دریوری، رنگ سبز و رنگ سرخ و رنگ سیاه یعنی چه، اصلا رنگ و منگی وجود ندارد، و شما بهش میخندی میگی برادر رنگ وجود ندارد، برای توست که آلت درکش را نداری. یا اگر یک کر مادرزاد بیاد بخنده به شما، صوت خوب هست صوت بد هست، همجور شما نشستی مثلا رادیو هم پهلو شماست، گاهی گریت میگیره گاهی خندت میگیره گاهی نوچ نوچ میکنی، کربت میخنده میگه این قوطی چیه مثلا، که این بهش نگاه میکنه گاهی میخنده گاهی گریه میکنه گاهی سر تکون میده، اصلا نمیتونه بفهمد صوت یعنی چه و موج صدا چی هست. وقت شما بخوای به این مثلا تفهیم بکنی که صدای مرد اینجوریه، صدای زن اینجوریه، صدای کوتاه اینجوریه، صدای بلند اینجوریه، جهر اینطوریه، اخفات، اصلا نمیتونه تشخیص بده این مسئله رو. حالا اگر بیاد منکر بشه و بگه اصلا صوتی وجود نداره، خب شما بهش میخندی میگی صوت نه اینکه وجود ندارد، تو آلت درکش رو نداری. اگر بخواد کسی ماوراء طبیعت را منکر بشه، ما بهش میگیم شما نمیتونی درک بکنی، دلیل این نیست که وجود نداره. هیچ وقت نیافتن دلیل نبودن نخواهد شد در هیچ منطقی. پارسال من شما را نمیشناختم، شما را نیافته بودم، این دلیل نبود که شمایی در عالم وجود نداره. یا مثلا شما اون موقعی که تحصیل نکرده بودید این مطالب فلسفی رو هم نمیدانستید، این دلیل نمیشه که مطالب وجود نداشت. هیچ وقت نیافتن دلیل نبودن نیست. این اولا. بعد حالا ببینیم که آیا عدم میتونه زیر استدلال واقع بشه. اگر دلیل نبودن نیافتن باشد، گفتیم نیافتن نمیتواند دلیل نبودن باشه. آیا میشه نبودن و عدم را با استدلال ثابت بکنیم؟ یعنی نفی را، لیس محض را با استدلال عقلی ثابت بکنیم؟ آیا میشه یا نمیشه؟ معمولا عدم نمیتونه استدلال داشته باشه. چرا؟ برای اینکه استدلال یا از راه تمثیل است، خوب به عرضم توجه کنید، یا از راه استقراء است یا از راه چی؟ قیاس. تمثیل منطقی که در اصول بهش قیاس گفته میشه این است که شما حکمی را روی موضوعی ببینی و بعد همون حکم را روی موضوع مشابه ببری به علت وجه شبه که در اون دومی میبینی و در اولی. مثل این که مثلا شارع مقدس فرموده است الخمر و حرامون، شما میبینی که خمر مایع مسکر است، بعد بگی که خب الکل صنعتی هم مثلا حرامون برای اینکه اونم مایع مسکر است. این را بهش میگن تمثیل در منطق و در اصول بهش میگن قیاس، که اگر وجه شبه را و علت را در نص نیاورده باشه شرع، در اصول میگیم که حجت نیست، باطل. چرا؟ برای اینکه مفید یقین نیست. ما چه میدونیم حرمت خمر به خاطر اسکارش هست؟ شاید در ذات موضوع هیچ علتی برای فساد و حرمت نباشد و به علتهای دیگر شارع مقدس حرام کرده باشد. ما چه میدونیم؟ الخمر حرام، اما لأنه مسکر، اینا شما از کجا میگید؟ اگر قرار باشه شارع خودش نگفته باشه که بشه قیاس منصوص العله، حجت نیست در فقه و در اصطلاح منطق، تمثیل مفید یقین نیست. برای اینکه ما احتمال میدیم که علت مثلا حرمت چیز دیگری باشه. حالا که ما البته داریم، اینا تو پرانتز باید بگیم، جایی که شیئی حرام است و علت هم تو ذات خودش نیست. مثلا در آیه شریف قرآن داره فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، میگه به خاطر ظلمی که یهودیا داشتن ما طیبات را برشون حرام کردیم. یعنی خود خوراکی جز خواست نیست، جز طیبات است، ولی علت تحریمش بر این قوم به خاطر این بوده که اینا آدمای بدی بودن، خدا میخواست اونها رو کیفر بکنه، این طیبات را برش حرام کرده است. مثل اینکه یه شخصی بیاد مثلا کباب برگ را بر شما حرام بکنه، و چرا کباب برگ را بر ما حرام کرده؟ چون شما ضد انقلابید. این دلیل این نیست که کباب برگ سمی است مسموم کننده، دلیل اینه که شما قابلیت خوردن کباب برگ را مثلا نعوذ بالله ندارید. پس چون نعوذ بالله ما گفت عرض کنم که خب این تمثیل به این که طریق علمی است یا نه کار نداریم. ما عدم را نمیتونیم با تمثیل ثابت بکنیم ولو تمثیل مفید علم باشد. چرا؟ برای اینکه عدم لیس محض است و نیست، و ما تمثیل را در جایی میتونیم دلیل قرار بدیم که شیئی باشد، مشابهی داشته باشد، حکم مشابهش را روی شیء بذاریم. عدم مشابه نداره برای اینکه لیس محض است، و ما یک عدمستانی نداریم که پر از عدم باشد که برای این عدم یه حکمی داشته باشیم و برای اون عدم حکم دیگری. نه، عدم لیس محض است، بنابراین تمثیل نمیتواند راهی باشد برای اثبات عدم. اثبات نیستی، چون عرض کردیم که تمثیل این است که مشابهی داشته باشیم دارای حکمی باشه و حکم این مشابه را رو مشابهش بذاریم به خاطر وجه شبه، این تمثیل است. عدم که مشابه نداره، که ما چون مشابهش را دیدیم حکمی برای مشابهش هم بیاریم. عدم لیس محض است، عدم یعنی خلو صفحه هستی از هستی، بنابراین عدم نمیتونه اثبات بشه از راه مشابه، استقرا هم نمیتونه عدم را به دست بده. چرا؟ برای اینکه استقرا این است که شما تک تک جزئیات رو ببینی، بعد با دیدن جزئیات یه حکم کلی استفاده بکنی. استقرا هم گفتن اگر استقرا تام باشد مفید، تام نباشه مفید علم نیست. مثلا فرض شما 1000 نوع حیوان میبینی که موقعی که غذا میخورن فک اسفلشون حرکت میکنه، وقت بخواه بگی کل حیوانن یحرک فکه الاسفل حین المزق، این حکم کلی غلط است. ممکن است حیوانی هم داشته باشیم که موقع غذا خوردن فک اعلاش حرکت بکنه، مثلا چی؟
تمساح.
خب بنابراین این استقراء هم مفید علمی، استقراء ناقصش
تجربه فرق میکنه؟
نه فرق میکنه، تقریبا همونه. استقرا معناش اینه جزئیات رو دست بیاری بعد حکم کلی ثابت بکنی. خب پس عدم با استقرا هم قابل اثبات نیست. چرا؟ برای اینکه جزئیاتی ندارد، تا ما جزئیات رو ببینیم و حکم کلی براش به دست بیاریم. پس از راه استقرا نمیتونی ثابت بکنی که نیست، چون افرادی نداره. از راه قیاس هم نمیشه. چرا؟ برای اینکه قیاس یا از راه علت پی به معلول میبریم در قیاس، یا از راه معلول پی به علت میبریم. قیاس معمولا اینجوریه، مثلا شما این مطلب را میخواد با قیاس منطقی ثابت بکنید. یه وقت مثلا یه آهن دست شماست، حرارت میدید، آهن موقعی که حرارت پیدا کرد حجمش زیاد میشه. شما برای اثبات اینکه حجم این آهن زیاد شده یه قیاس منطقی تشکیل میدید، میگید این قطعه آهن حرارتش بالا رفته و هرچه فلزی که حرارتش بالا بره حجمش زیاد میشه، پس این آهن هم چی؟ حجم زیاد شده. این قیاس منطقی است، از راه چی؟ از راه علت به معلول پی بردی. یعنی علت بالا رفتن حجم و زیاد شدن حجم چیه؟ حرارت است. علت رو اول دیدید، این آهن داغ شده، حرارتش بالا رفت، و هر آهنی که داغ بشه حجمش زیادتر میشه، نتیجه میگیریم که این آهن حجم زیادتر بشه. این از راه علت به معلول پی بردید، یعنی اول علت را یافتید بعد معلول را پی بردید. یا مثلا منجم میخواد استدلال بکنه که فلان روز آفتاب میگیره، میاد میگه که فلان روز زمین حائل میشود بین، مثلا قمر حائل میشود بین زمین و شمس، و هر موقعی که قمر حائل شد بین زمین و شمس چی؟ خسوف پیش میاد، خسوفه یا کسوفه؟ خسوف پیش میاد، پس در فلان روز خسوف پیش میاد. این از راه علت پی به معلول برده. علت گرفتن آفتاب برای زمینی ها حائل شدن ماه هست بین خورشید و زمین، از راه علت معلول را ثابت کرده است. این استدلال یه وقت اینجوریه فرمش، یه وقت عکس است، یعنی از راه معلول به علت پی میبریم. شما این آهن را دیدی که دیگه مثلا در محل خودش نمیتونه حرکت بکنه، یعنی قبلا این پیستون مثلا در جایگاه خودش موقعی که اتومبیل سوار میشی پایین و بالا میره، یه وقت دیدید دیگه قدرت نداره. اینجا شما میتونی بفهمی که چی شده؟ داغ کرده. میتونی بفهمی داغ کرده. اینجا یه استدلال عقلی داره، میگی که این پیستون یا این آهن حجمش زیاد شده و اگر آهن حجم زیاد شد حرارتش بالا رفته است، نتیجه میگیریم که حرارت این موتور مثلا بالا رفت، روغنش کم شد حرارت. این استدلال از معلول به علت پی بردن است، یعنی اول معلول را میبینی بعد به علت پی میبر. این طبیب معمولا شناخت بیماریش استدلال معلول به علت است، دارویی که میده استدلال علت به معلول است. موقعی که شما بیمار میشی خدا نکرده میریم، عرض کنم که نبض را میگیره، میگه که این نبض سرعتش زیاد است و هرگاه سرعت نبض زیاد باشه تب بالا رفته است، نتیجه میگیره که پس چی؟ تب بالا رفته است. استدلال برای تشخیص بیماری برهانی است که از معلول به علت پی میبرد. استدلال برای خوب شدن به وسیله این دارو برهانی است که از علت به معلول پی میبره. عرض کنم که نمیدونم ضد سمی داره و هر کس مثلا داروی ضد سمی بخوره مثلا خوب میشه، پس این مریض استدلال میکنه از علت به معلول، بعد برای شما نسخه میده. این قیاس است. در قیاس یا از معلول به علت پی میبریم یا از علت به معلول. خب عدم را با قیاس هم نمیتونیم ثابت کنیم. چرا؟ برای اینکه علت عدم نداره، عدم علت ندارد تا ما بخوایم از راه علت به معلول پی ببریم، یا عدم معلول علتی نیست تا بخوایم از معلول پی به علت ببریم، از علت پی به معلول ببریم. بنابراین نبودن را با قیاس منطقی یا با تمثیل یا با عرض کنم استقرار نمیشه ثابت کرد. راهی برای نبودن و نفی ما نداریم الا نیافتن، و نیافتن در هیچ منطقی دلیل نبودن نخواهد بود. بنابراین ما به مادی همین را خواهیم گفت که اگر شما میگید که ما از راه استدلال عقلی نمیتوانیم ثابت بکنیم ماورای طبیعت را، این را میپذیریم فرضاً که بعد البته در دلیلشون خدشه خواهیم کرد، اما اگر بخواهید شما با همین استدلال ثابت کنید که اون طرف ماده چیز دیگری نیست، میگیم این را هم نمیشه ثابت کرد. برای اینکه اولا خطای فکر دلیل عدم نمیتونه باشه، و ثانیا برای نیستی و نبودن نمی توانید برهانی داشته باشید، چون نه با قیاس میشه ثابت کرد، نه با تمثیل میشه ثابت کرد، و نه با استقراء. وقتی نشد با استقراء و قیاس و تمثیل نبودن را ثابت کرد، راهی برای اثبات نبودن ندارید الا نیافتن، و نیافتن هم هیچ وقت دلیل نبودن نمی شود.
از ما سوال بکنم که شما عدم شریک الباری رو از کجا فهمیدید؟
ما که عدمش رو نمیخوایم ثابت بکنیم، ما میخوام بگم وجودش امتناع دارد، یعنی این بخواهد موجود بشود راهش بسته است. ما اثبات عدم نمیخوایم بکنیم برای شریک البار، ما اثبات لیسیت وجود میخوایم بکنیم. راهش به فرق میکنه. شما میخواد بگید نیست، ما نمیخوایم بگیم نیست، ما میخوایم بگیم هستیش امکان نداره. برهان میتونیم بیاریم برای اینکه هستی دلیل میخواد و عرض کنم که استعداد میخواد، امکانات میخواد و ندارد. شریک الباری اگر بخواهد موجود بشه مانع دارد، ما نبودنش کار نداریم که. ما میخوایم بگیم شریک الباری میتونه موجود بشه یا نه، ما میتونیم اثبات بکنیم که یک شیئی نمیتواند موجود بشه، یعنی بخواد موجود بشه نمیتونه. میتون
مطلق باشه یا عدم اضافه به یه چیز دیگه. اگه عدم اضافه به یه چیز دیگه باشه خب میتونه علت باشه، یعنی عدم علت موجب عدم معلوم بشه یا عدم معلوم.
خب بله، این رو حالا میرسیم، اینو میرسیم بهش. ما میخوایم بگیم این برهانی که ما داریم نبودن، این نبودن عدم مطلق در مقابل وجود، نیستی در مقابل هستی، اینو میخوایم بگیم. نیستی شما نه، هستی شما بحث نمی کن. نیستی در مقابل هستی، یعنی شما مقابله
بهش اضافه میکنه، اونها میگن که نیستی
مقابله
نیستی
خب این مقدمه رو شما بپذیرید در اصل قضیه، بعد ازش نتیجه میگیرید. نیستی در مقابل هستی، نیستی مطلق قابل اثبات است، ما میگیم نه قابل اثبات است. و شیء دیگه هم باز همینطوره، حالا بعد این رو تکمیل میکنیم در آینده که اگر عدم عدم مضاف شد که در اصطلاح بهش میگن عدم بدیل، آیا عدم بدیل رو از راه برهان میتونیم ثابت بکنیم یا نه؟ ما میتونیم به این نتیجه برسیم که این شیء در جای مناسبی که باید باشد نیست. عدم بدیل همیشه اینجوری ثابت میشه، یعنی عدم این کتاب باید یه جایی براش فرض کنیم که باید باشه، بعد پی ببریم به این که نیست. یعنی از این راه ما میتونیم بگیم زید در خانه نیست، باید باشد و او را نیافتیم. اگر یک جایی داشته باشه که باید او را در اونجا بیابید بعد نیابید، این نیافتن در اونجا دلیل نبودنش هست در اونجا. اما اگر یه چیزی دارید که جا براش مطرح نیست، زمان براش مطرح نیست، بخواد نیستش رو ثابت بکنید. یعنی چه نیست؟ یعنی کجا نیست؟ یعنی چه زمانی نیست؟ وقت اگر نه زمان دارد نه مکان دارد، هستی مطلق است. چون ما در باره وجود خدا بعد خواهیم گفت که هستی مطلق است، بعد شما بخواد بگید نیستی مطلق در مقابل هستی مطلق، این میگه مقابل اثبات نیست، برهان نمیتونه اثبات بکنه نیستی مطلق. شما بگید یه جای خاصی داره، ما نمیابیم او را، باید ببینیم که آیا جای خاصی باید داشته باشه نباید داشته باشه. این بحث میاد در اون جایی که اثبات وجود خدا میشه و نفی شریک، اونجا این بحث پیش میاد که آیا شریک چجوری به اصطلاح نفی میشه. ما میخوایم فعلا با این مادی صحبت بکنیم که ما این استدلال را از شما صغرا و کبراش را هم اگر بپذیریم دردی برای شما دوا نمی کنه. اینجا هم همین رو میخواد بگه. اضافه‌ای که ما داریم این است که میگیم نه تنها این قضیه نمیتونه ثابت بکند عدم را، که عدم اثباتش از راه برهان مشکل است. همیشه نیستی دلیلی ندارد، نبودن دلیلی ندارد الا نیافتن، و نیافتن هم در هیچ منطقی نمیتواند دلیل نبودن باشد. این را توجه داشته باشید، خیلی از جاها به درد. ولی در اینجا صغرا و کبرا، یعنی صغرا را ما قبول داریم و قابل خدشه نیست. صغرا این است که فکر خطا میکند، خب این بلا اشکال است. یعنی اگر کسی بخواد بگه فکر خطا نمی کند، این قابل پذیرفتن نیست، برای اینکه اختلاف در مسائل علمی دلیل خطای فکر است. و علاوه مسئله منطق و علم منطق را ما می خونیم برای جلوگیری از خطای در فکر. اگر خطا به طور اتوماتیک عرض کنم فکر به طور اتوماتیک قابل خطا نبود، منطق نمیخواستیم ما، هرچی فکر میکردیم درست بود و قابل خطا هم نبود. این صغرا قابل خدشه نیست. کبرا را اینطوری جواب دادن، شرط شکل اولم در این استدلال هست، میگه خطا فکر خطا میکند و هر چیزی که خطا میکند قابل اعتماد نیست، همه شرایط شکل اول درش هست، پس فکر قابل اعتماد نیست. ما ناگزیریم کبرا را روش فکر بکنیم. اینی که میگن هرچه خطا میکند قابل اعتماد نیست، آیا این درست است یا درست نیست؟ اولا ایشون اشکال اولی که داره غیر از اون اشکالی که گذشت، که این اشکال دومی است، این است که خود این مسئله یه استدلال عقلیه. اینی که الان شما دارید میگید که فکر خطا میکند و چون خطا میکند قابل اعتماد نیست، پس فکر قابل اعتماد نیست، این خودش یک استدلال عقلی است. اگر قرار باشه استدلال های عقلی کلن غیر قابل اعتماد باشد، خود این استدلال هم قابل اعتماد نیست. چرا ما این استدلال رو قابل اعتماد بدونیم، بقیه رو از دور خارج بکنیم؟ اگر کسی بگه کل خبری کاذب، یکی از خبرهایی هم که میده همین کل خبری کاذب است. اگر ما احتمال بدیم که این کاذب باشد، نمیتونیم حکم بکنیم به این که همه خبرهاش کذب است. اگر کسی بگه هرچه من میگم دروغ است، اگر کلیتش رو قبول بکنیم، همینم هم که میگه هرچه من میگم دروغ است، اینم دروغ است، معلوم میشه راست هم میگه دروغ هم میگه، پس نمیتونیم صحت اینو ثابت بکنیم. اگر شما میگید استدلال عقلی چون خطا میکند اصلا قابل اعتماد نیست، ما میگیم خب این استدلال خودش هم قابل اعتماد نیست. وقتی قرار باشه این استدلال خودش قابل اعتماد نباشد، دیگه نمیتونه مصادیق خارجیش را شامل بشه. پس این که هر استدلال عقلی خطا میکند، اگر این کلی را بپذیریم خودش را هم شامل میشه و اگر خودش را شامل بشه کلیتش از بین خواهد رفت. پس نمیتونیم این کبرای کلی را قبول بکنیم، برای اینکه اگر کبرای کلی قبول بشه خودش را هم شامل میشه و اگر خودش را شامل شد کلیتش از بین میره. این نظیر این است که عرض کردم شما بگید اون چه من میگویم دروغ است، خب این کلی را قبول بکنیم یا نکنیم؟ اگر این کلی را قبول کردیم همین حرف را شامل میشه که الان میگید، و اگر بخواد خودش را شامل بشه کلیتش از بین میره. توجه فرمودید؟ پس این کبرای کلی که همه استدلال ها قابل اعتماد نیست، اگر این کبرای کلی را بپذیریم خودش هم استدلال است و قابل اعتماد نخواهد بود، و اگر خودش هم قابل اعتماد نباشه کلیتش از بین میره. پس این که شما میگید کلش قابل اعتماد نیست، این مخدوش است. عرض کنم که مسئله دیگر اینه که میگه ما اگر این کبرای کلی را بخوایم بپذیریم که هر استدلالی چون خطا در فکر است قابل اعتماد نیست، اگر بخوایم این مطلب را بپذیریم، بسیاری از مسائل تجربی هم چون متکی بر استدلال است نباید قبول بکنیم. عرض کنم که چرا؟ برای این که هر چیزی بالاخره با یک استدلال عقلی توأمه. همون مثالی که برای طب زدیم، گفتیم طبیب تشخیص بیماری میده، تجربه است توأمه با استدلال، بدون استدلال نیست. این نبض میزند با سرعت و هرچه نبض میزند دلیل تب است، این اگر این استدلال عقلی همراهش نباشه نمیتونه کشف تب بکنه. اون چه دکتر میتونه بفهمه اینه که حرارت بالا رفت، درجه بذاره حرارت رفته بالا، حرارت رفته بالا سم مازا، یه استدلال عقلی اینجا میخواد و اون این است که این درجه نشون میده که حرارت بدن بالا رفته است. این صغرا رو با تجربه به دست آوردیم. کبرای کلی هم ما داریم که اونم از راه تجربه به دست اومده. هر وقت حرارت بالا بره تب موجود است، اینم از راه تجربه است. اما یک کبرای تجربی با یک صغرای تجربی وقتی زیر استدلال و قیاس منطقی بیاد نتیجه میده. اگر بنامش استقلال و قیاس منطقی رو کنار بذاریم، تجربه هم کمیتش لنگ است و نمیتونیم از راه تجربه چیزی به دست بیاریم. درجه گذاشته زیر زبون شما، حرارت رفته بالا، خب حالا رفته بالا ثم مازا، این تب دارد، این از کجا میگی؟ شاید نداشته باشه. بالاخره اگر اون استدلال نباشه این قرص مثلا چنین خاصیتی داره و درد را تسکین میده، اینم دارای این درد است، عرض کنم که بعد بخواد قرص را بده به امیدی که خوب میشه، اگر استدلال عقلی نباشه و قبول نکنیم نتیجه فکر را، معنا نداره دکتر دوا بده. این قرص را برای چی میدی؟ این قرص سر را خوب میکنه. خب سر زید را خوب کرده، سر منه دیگه چطور؟ شما اگر بخواید در تجربیات هم روی فردی که تجربه هنوز صورت نگرفته حکم را ببرید، ناچار برمیگرده به قیاس منطقی. وقتی که قرص دادم به شما و سر خوب شد میشه تجربه. اما این قرص سر شما را خوب میکند که از آینده میخواید خبر بدید، این که هنوز تجربه نشده. اینا چجوری شما میگید؟ با چه اطمینان میگید؟ بالاخره مسائل تجربی در اون موردی که هنوز تجربه رو صورت نگرفته است متکی به استدلال عقلیه.
اینجا استدلال مستقل که نیست، استدلال عقلی اینجا دوام و تجربه شده، ولی در عقلی
همیشه صغرا و کبرا یکیشو از راه تجربه میفهمید، مستقلات عقلیه خیلی کم داره. یعنی در تمام استدلال ها یا صغرا یا کبرا از تجربه به دست میاد. هم صغرا هم کبرا همش عقلانی باشه کم داره، نمیشه مثلا تجربه. اما در اثبات خدا هم همین العالم متغیر، این حسیه دیگه، شما میبینی با تو کل متغیرن حادث هم تجربیه، دوتاش نتیجه میده فعل عالم حادث، استدلال عقلی. استدلال عقلی یعنی نتیجهی که اصولا میبینید استدلال روز اول مرز کرد، استدلال عقلی یعنی نتیجهی که ذهن از اندوخته های ذهنی میگیره، ولی اندوخته را که خلق نمیکنه خودش، از بیرون میاد، یعنی از بیرون ذهن فهمیده است که این قند شیرین است، بسیار خوردی، از راه خوردن فهمیدی تجربه که این قند شیرین است، شیرینی برای شما ضرر داره، اینم از راه تجربه است. اما این قند برای شما ضرر داره، اینم تجربه شده تا حالا؟ نشده دیگه. این استدلال عقلیه. استدلال عقلی معناش اینه اون مخزون علمی را با اون مخزون علمی ضمیمه میکنی یه نتیجه میگیری. اگر قرار باشه ما نتیجه فکر است دیگه، یعنی فکر این صغرا و کبرا را ضمیمه میکنه نتیجه میگیری. اگر فکر به علت اینکه خطا میره همه جا بهش زمینش بزنید و بگید دیگه قابل اعتماد نیست، بسیاری از مسائل تجربی هم لنگ میمونه، یه هیچ دکتری نمیتونه دارو بده. بله؟
همه مسائل تجربی،
یعنی مسائل تجربی به این معنا که اونایی که هنوز نشده، یعنی کل کارهایی که شما میخوای، یعنی به اصطلاح حکم شما در مسائل تجربی میخوای بدین و هنوز نفس اون حکم تجربه نشده، قابل اعتماد نخواهد بود. شما یه قرص آسپرین هم بخوری اعتماد نداره به اینکه سر خوب میکنه، برای اینکه اونش که تجربه شده اون درد قبلی هفته جلوت، و اون قرصی که تجربه شده همون قرصی که اون موقع خوردید. اما هازل قرص و هازل سردرد اینم عرض کنم خوب میکنه، این از کجا؟ این با استدلال عقلی باید ثابت بشه. اگر ما استدلال عقلی را کنار بزنیم نمیتوانیم ثابت بکنیم. و درست استدلال عقلی هم در همه جا باید برگردد به بدیهیات اولیه که اون بحثش خواهد آمد. به هر حال ما اگر بخوایم استدلال عقلی را کنار بزنیم مبتلا به این مسئله میشیم. خب چی حالا؟ نتیجه گرفتید که این کبرا مخدوش است، میگیم بله، ما کلیت کبرا را قبول نداریم. این که شما میگید هر چه خطا درش هست قابل اعتماد نیست، اینو ما قبول نداریم. همینطوری که مسائل مادی را با تجربه میتونیم اعتماد بهش پیدا بکنیم و یقین بهش پیدا بکنیم، استدلال های عقلی را هم با تکرار میتونیم بهش اعتماد پیدا بکنیم و یقین پیدا بکنیم، مثل همین مثال هایی که زدیم. یعنی این دوایی که دکتر می نویسه بدون استدلال عقلی نیست. استاد ما میگفت استدلال در حیوانات هم هست، برخلاف اون چی که میگن حیوان نیروی تفکر نداره و نمیتونه فکر بکنه، میفرمود که حیوان هم میتونه فکر بکنه، استدلال عقلی بکنه، منتها با سرعت. میگفت مثلا شون مثال میزد، میگفت که شما گربه میاد پنیر شما رو خورده، وحشت زده هست، به محضی که شما چوب برداشتی فرار میکنه گربه. این گربه ای که پنیر ندازیده باشد چوبم برداری و آیستاده قشنگ فرار نمیده. گفت این خانه‌های استدلال عقلی میکنه پیش خودش و فرار میکنه. هر کنه و این استدلال عقلیش اینه که میگه هازا اخزل چوب مثلا، و کل من اخزل چوب فهو یزرب فهازا یزرب. یه استدلال دیگه هم داره که انا سارق و کل سارق یزرب فانا ازرب. این دوتا استدلال را میکنه و پا را به فرار میذاره، و اگه این معنا نباشه معنا داره فرار بکنه. گربه دوز و غیر دوز فرقی نمیکنه که گربه دوز با برداشتن چوب فرار میکنه، اما گربه که دوز نیست فرار نمیکنه. اونم استدلال
منطقه.
بله عرض کنم که خلاصه بس اینه، توجه فرمودید. نتیجه بس این شد که دو حرف ما میزنیم به اینا، استدلال مادی این است، صغرا و کبرا اینجوری داره، میگه فکر خطا میکند و هر آنچه خطا میکند قابل اعتماد نیست، پس فکر قابل اعتماد نیست. ما یه جواب که بهشون میدیم اینه که این استدلال نمیتونه مدعای شما را ثابت بکنه، چون مدعای شما این است که ماورای طبیعت نیست. ما میگیم این استدلال تنها چیزی که برای شما ثابت میکنه اونی که ما نمیدانیم هست یا نیست. بنابراین شما نباید مادی بشی و نفی بکنی ماورای طبیعت را، باید بشی چی؟ لا ادری، نمیدانم. این اولا
جواب نقضی دیگه، ولی
نه اینا جواب نقضی که نمیگی. میگیم این نمیتونه دلیل مدعا را ثابت بکنه، قاصر از اثبات مدعا است. توجه کرد، مدعا اینه که نیست، دلیل اینه که نمیتونیم ثابت بکنیم. این دلیل با مدعا فرق میکنه. جواب دوم این است که کبرا مخدوش است اینجا، کبرا ممنوع است. چرا؟ برای اینکه شما میگید هر چه درش خطا هست قابل اعتماد نیست و ما این را قبول نداریم. میگیم که ممکن است ما بسیاری از مسائل عقلی و فکری را در این حالی که بسیاریش هم خطا هست بسیاریش را اعتماد بهش پیدا بکنیم، به وسیله تکرار و ممارست و دقت بفهمیم که این خطا نیست و صحیح هست. و اینجور نیست که اگر فکر قابل خطا باشد هیچ قضیه دیگر قابل اعتماد نباشد. همین طوری که در مسائل تجربی شما میگه اول ما شک داریم و با تجربه میتونیم ثابت بکنیم صحت و بطلانش را، قضایای عقلیه را هم ما میتونیم ثابت بکنیم صحتش را، این بعضی از قضایای عقلیه را. و اگر قرار باشد به خاطر اینکه فکر خطا میره نتیجه فکر قابل اعتماد نباشد، بسیاری از مسائل تجربی هم کمیتشون لنگ است، چون خیلی از مسائل در امور تجربی هم با یک قیاس منطقی تکمیل میشه، و اگر ما نتیجه فکر و قیاس منطقی را باطل بدونیم بسیاری از مسائل علوم تجربی هم معطل میمانند. یعنی هیچ حکمی نمیتونیم بگیم مگر تجربه شده باشه، یعنی باید شما قرص را خورده باشی تا بدانیم این بیماری را خوب میکند یا نمیکند. اگر قراره به این باشه او وقت دیگه هیچ دوایی دکتر نمیتونه تجویز بکنه، چون اول باید بپرسه که شما این سردرد را، یعنی همین سردرد امروزی را دیروز هم داشته یا نه، و همین قرص امروزی را دیروز هم خورده یا نه. این که نمیشه که این قرص امروزی را دیروز خورده باشیم یعنی دیگه باید نباشه، و سردرد امروزی هم غیر سردرد دیروزی هست. یا زید حالا درش درد اومده، تا حالا هم سابقه دل درد نداشته، نمیتونیم هیچ قرصی بهش بدیم، برای اینکه این دل درد حالایی الانی زید و خوردن این قرص تجربه نشده که آیا براش مفید است یا مفید نیست، ولی در این حال قاطعانه نظر میده طبیب که مفید است برای اینکه استدلال عقلی داره. این دل درد مثلا از فلان چیز ناشی شده، معلول فلان علت است، و عرض کنم که اگر فلان آمپول است، اینا همش استدلالات عقلی است که مسائل تجربی تکمیل میکنه. این هم دلیل. صلی الله علیه و آله.